بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في تقييم الإجماعات المنقولة، عنوان بحث ما اینه: فی تقویم الاجماعات المنقوله قوما یقوم تقویما ارزشیابی. فارسی میگید ارزشیابی، عربا میگن التقویم. عربی بنویسیم، مینویسیم فی تقویم الاجماعات المنقوله، ارزشیابی اجماعات منقولهی که در کتابهای ما هست، از شرح دمعه گرفته تا آخر پر از اجماع منقوله. اجماعن ما که تحصیل اجماع که نکردیم، اونها تحصیل اجماع کردن، برای ما نقل کردن. اینه میگن فی تقویم الاجماعات المنقوله، یعنی ارزشیابی اجماعات منقوله در کتب ما. اگر جسارت نباشد، غالبا این اجماعاتی که در کتاب ها نقل شده چندان اعتبار نداره. سه تا علت اجمالی دارد، بعدن علل تفصیلی را عرض می کنیم. چرا غالبا این اجماعات منقوله بی ارزشه؟ غالبا اولا اجمالا اشکالاتش رو عرض میکنیم. مثلا یک نفر در یک کتاب ادعای اجماع بر یک چیز کرده، در کتاب دیگرش ادعای اجماع بر خلاف اون کرده. علامه هلی در یک کتابش ادعای اجماع میکند بر جواز، در کتاب دیگر ادعای اجماع میکند بر حرمت. چه اجماعیست که مثل علامه در دو کتابش ادعای اجماع بر ضد هم میکند؟ البته علامه مجوز داشته، بعدن میگیم. همین که یک نفر در دو کتاب دو اجماع مخالف نقل می کند، معلوم می شود این اجماع ها پایش به جایی بند نیست. یک. دو، گاهی ادعای اجماع می کنند در مسائلی که بین قدما عنوان نشده، اصلا بحث نکردن. چیزی که قدما بحث نکردن، اینها ادعای اجماع میکنن. خب معلوم میشود که این ادعای اجماع بیپایه است. چطور ادعای اجماع در یه مسئله میکنید که اصلا قدما عنوان نکرده؟ ثالثا، گاهی ادعای اجماع میکنن، این اولی عرض کردم، دو تا عرض کردم، سه تا مشکل دارن. ادعای اجماع میکنن در دو کتاب مخالف هم، گاهی ادعای اجماع میکنن در مسائلی که اصلا عنوان نشده. سومی هم هست، خاطرتون هست؟ بله بله، گاهی ادعای اجماع میکنن در مسائلی که شهرت برخلافشه. این اجمالا اینها ما را نسبت به اجماع منقول عرض کردم بی عقیده میکند. یک عالم دو نوع ادعای اجماع میکند، ادعای اجماع میکنن در مسائلی که قدما عنوان نکردن، ادعای اجماع میکنن در مسائلی که شهرت برخلافشه. این سه سبه اجمالی ما را نسبت به اجماعات منقوله کم عقیده کرده. نمیگم بی عقیده، کم عقیده کرده. گاهی یک نفر دو تا ادعای اجماع کرده برخلاف هم، گاهی در مسائلی که عنوان نشده ادعای اجماع کرده، گاهی در مسائلی که شهرت برخلافشه ادعای اجماع کرده. این اسباب اجمالی سبب شده است که ما نسبت به اجماعات کمتر ارزش قائل بشیم. اما تفصیل یه مقدار باید از حافظتون کمک بگیرید که وقتی من میگم علمای ما سه دستن، قدما، متأخرین و متأخر المتأخرین، سه دستن. از زمان کلینی تا زمان محقق میگن قدما، از زمان کلینی تا محقق، از دوران محقق تا زمان اردبیلی میگن متأخرین، از زمان اردبیلی تا زمان صاحب جواهر میگن متأخر المتأخرین. پس علمای خود را سه بخش کردیم: القدما، المتأخرون و المتأخر المتأخرین. کلینی تا محقق قدما، از محقق تا اردبیلی میشود متأخرین، از اردبیلی تا زمان جواهر و شیخ انصاری تا بهان میشود متأخر المتأخرین. ما در سه مرحله باید بحث کنیم: یک، درباره قدما، دو، درباره متأخرین، بعدم درباره متأخر المتأخرین. اما قدما، از میدان قدما پنج نفر را من مطرح میکنم، به اجماعاتشون رسیدگی میکنیم. این پنج نفر از مفید شروع میکنم، در سال 413 فوت کرده، بعدن میگم سراغ مرتضی در 436 فوت کرده، بعدن میگم شیخ انصاری، شیخ طوسی در 460 فوت کرده، بعد میگم سراغ ابن زهره در 585 فوت کرده، بعد بیایم سراغ ابن ادریس در 598. فعلا از قدما این پنج نفر را مطرح میکنیم که غالبا ادعای اجماع میکنن. ببینیم که اینها چه رقم ادعای اجماع میکنن. پس از قدما فقط پنج نفر را مطرح میکنیم: اولهم الشیخ المفید و آخرهم ابن ادریس. اما شیخ مفید، ملاحظه کنید، در یه مسئله ادعای اجماع میکند بر چه پایه ای؟ اون سه تا پایه خاطرتون نرد ها، سه تا پایه اجمالی گفتیم در یک نفر دو ادعای اجماع میکند، گاهی در مسائلی که عنوان نشده، گاهی در مسائلی که شهرت برخلافشه. این علل اجمالیه. فعلا رسیدیم به علل تفصیلی، اونم در قدما. شیخ مفید اعلی الله مقامه بزرگترین خدمت را به تشیع کرده، جای بحث نیست. اما عظمت شیخ مانع از اون نیست که ما نقطه ضعفی در فتوایش بگیم. شیخ این مسئله را مطرح میکند که الطلاق مرتان، می‌فرماید که زنی را در یک مجلس سه طلاق بدهند، این یا باطله یا یک طلاق واقع میشه. خلافاً لأهل سنت که بگن سه طلاق در یک مجلس همان سه طلاق است، احتیاج به محلل دارد. شیخ در رد این عقیده با آیه و روایت استدلال میکند، میگد این نظر باطله. چرا؟ الطلاق مرتان، باید دو بار طلاق بدهد، بینهما یا باید رجوع باشد یا عقد جدید. شما چطور سه طلاق را یک جا قرار میدهید؟ الطلاق مرتان، مرتان بعد مره، باید بینهما طلاقی رجوعی عقد جدیدی باشد، و اینکه سه طلاق را یک جا. این فتوای شما برخلاف قرآن و برخلاف سنت. چرا؟ پیغمبر فرمود چیزی که خالف القرآن فهو باطل. بعد میگد خلاف اجماع هم هست. چرا؟ چون امت اجماع کرده اند که هر چیزی که مخالف قرآنه اون باطله. اجماع را چلقن به دست آورده از راه قاعده، نه اینکه قاعده داریم که هر کسی قولش مخالف قرآن شد اون باطله. چون این مسئله را قبول دارن همه، و اینجا هم مخالف قرآنه، پس اجماعه. اینکه اجماع نشد. استدلالتون با قرآن درسته، استدلالتون با سنت درسته، اما شما نمیتونی استدلال به اجماع کنی. اجماع این است که علما در کتابهای خود فتوا بدهن دو طلاق، سه طلاق باید جداگانه باشد. همه بگن اجماعاً اجماعاً. شما از روی قاعده اجماع را ثابت کردی، چون قاعده این است که هر کس مخالف قرآن باشد کلامش باطله، و سه طلاق در یک جا خلاف قرآنه، پس همه امت اجماع کرده اند که این طلاق باطله. امت اجماع نکردم. قرآن فرموده صحیح، حدیث فرموده صحیح، اما چون این خلاف قرآن است و هر کس خلاف قرآن بگد اجماع باطله، پس این هم اجماع باطله، این صدا صحیح نیست. از روی قاعده اثبات اجماع کرده. چه گفتم؟ از روی قاعده اثبات اجماع کرده. کدوم قاعده؟ هر کس بر خلاف قرآن حرف بزند همه میگن قولش باطله، و چون این بر خلاف قرآنه پس همه میگن این باطله، این صحیح نیست. دو، برسیم به جناب مرتضی. مرحوم مرتضی در سال 436 فوت کرده. ایشان معتقد است که نجاست را می شود با مضاف هم پاک کرد. گلابی دارم، می خواهم نجس شده فرشم با گلاب بشویم یا با سرکه بشویم، دیگر اشکالی ندارد. هم مضاف، خواه سرکه باشد خواه گلاب، مانع ندارد که انسان نجس را با اون پاک کند. چرا؟ میگد اصل جوازه، اصل براءت، اصل جواز است. همه آقایان قبول دارن الاصل و الجواز، مادامی که دلیل بر خلاف پیدا کنیم. چون دلیل بر خلاف پیدا نکردیم الاصل و الجواز، پس فیجوز و تطهیر و نجس بالماء المطلق اولا و ما المضاف ثانیاً اجماعاً. چرا؟ چون همه قاعده را قبول دارن. قاعده کدومه؟ الاصل و الجواب. این دو اشکال دارد. اولا در اینجا اصل جواز نیست. اینجا جای استصحابه. من فرشم را با گلاب شستم، با سرکه شستم، نمیدونم نجاست از بین رفت یا نرفت، اینجا استصحاب نجاست مگر بکنیم، نه اصل براءت. این اولا فرض کنید که اصل براءت اجماع درست نمیشه. میگه چون همه قبول دارن اصل براءت را، اون قاعده را همه قبول دارن و ما نحن فیه مصداق اون قاعده هست، پس در اینجا اجماع بر طهارت داریم. اثبات اجماع میکند از روی قاعده. چون اصل براءت را همه قبول دارن و اینجا هم مصداق اصل براءته، پس همه میگن میشود نجس را با آب مضاف پاک کرد. این که اجماع نشد. اجماع این است که شما کتاب های فقها را ببینی، یک یک بگن یجوز و تطهیر و بالماء المضاف. شما ندیدی، فقط میگه چون مورد از مصادیق اصل براءته و اصل براءت را همه قبول دارن، پس اینجا را همه قبول دارن. این پس دیگه درست نیست. این پس درست نیست. قاعده را قبول کردن غیر این است که این مصداق را قبول کنن، لفظاً بگن و تو ادعای اجماع کنی. سه، برسیم به مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه. کتابش در خلاف پر از اجماعه. هر مسئلهی که ما برسیم الا با خرج بالدلیل، در هر مسئله میگد اجماعن. حالا من بگم اجماعش چه بوده است. فرض کنید دو نفر شهادت دادن که زید قاتل. قاضی هم روی شهادت اینها مقتول را کشت. قتلش عمدی بوده. ورثه هم راضی به دیگه نشدن. ثم تبین فساد الشهادتین، که این دوتا شاهد عادل نبودند و فاسق بودند. میگه در اینجا باید دیگر را قاضی از بیت المال بپردازد اجماعا. چرا؟ میگه روایت داریم کل ما اخطأت القضات ففی بیت مال المسلمین اجماعا. در این مسئله ادعای اجماع میکند. چرا؟ روی قاعده. چون همه قبول دارن کل مخطأت القضاه ففی بیت مال المسلمین، همه این را قبول دارن، پس اینجا را هم قبول دارن که باید دیگر را قاضی از بیت المال بپردازد. این که اجماع نشد. اجماع روی قاعده است. چون این قاعده را همه قبول دارن، پس اینجا را هم قبول دارم. هر سه بزرگوار ادعای اجماع روی قاعده کرده اند. هم شیخ مفید اعلی الله مقامه اتلاق مرتا، هم مرتضا اصل براءت، هم مرحوم شیخ طوسی رو مبنای این که کل ما اخطأت القضات ففی بیت مال المسلمین. این معنیش این است که چون قاعده را همه قبول دارن و ما نحن فیه هم بگو از مصادیق اون قاعده هست، پس اجماعه. و اما چهارمی که ابن زهره باشد، من مثال برای او نمیذارم. او در کتاب خودش، کتاب ایشان دو بخشه، یه اصول الفقه دارد و یک فقه البنیه، بنیه النزول. در همان بخش اصول فقه عذر خواهی کرده که چرا من در یه مسائلی ادعای اجماع میکنم و حال اینکه اسماء اصطلاحی نیست. چون خودش عذر خواهی کرده، ما در اطرافش بحث نمی کنیم، خودش معترفه. برسیم سراغ جناب ابن ادریس. کی فوت کرده؟ 598، مؤلف کتاب السرائر. یه مسئله در فقه مطرح است که اگر کسی صدات قضا برگردن دارد، آیا باید فوراً بخواند؟ بهش میگن مزایقه. یا نخی تدریجاً میتوند بخواند، به اون چه میگن؟ المواسعه. میگن مسئله مواسعه اجماعیه. چرا؟ چون علمای ما کالقمیین و الاشعریین روایات مواسعه را در کتابهای خود آورده‌اند. چون در کتابهای خود آورده‌اند، پس فتوا داده‌اند، پس مسئله اجماعیه. این پس ها عرض کنم خدمتتون که صحیح نیست. روایت را در کتاب آوردن دلیل بر افتا نیست. اجماع این است که مسئله را دانه دانه بحث کند هر عالم، از کتاب او نقل کنید. نه اینکه چون اشعری ها و قمی ها روایات مواسعه را در کتاب های خود آوردن، پس مسئله مواسعه مسئله اجماعیه. آوردن روایت دلیل بر اجماع نیست، دلیل بر افتا نیست. یه مثال دیگر از ایشون بزنم. ایشون معتقد از زن ناشزه هم فطریه‌اش بر عهده شوهره، میگد اجماعا. چرا؟ لأنها زوجه و کل زوجت فطرت و فطرتها علا زوجها. از روی قاعده ادعای اجماع میکند، چون این زوجه است، اجماع هم داریم که فطرت زوجه بر عهده زوجه. پس زن ناشزه هم فطریه‌اش بر عهده شوهر. علاوه بر اینکه اشتباه در اجماع کرده، یه اشتباه دیگر هم هست. فطره مال زوجیت نیست، مال ایلوله است. ایلوله یعنی چه؟ نانخوری. این زن ناشزه که ایلوله ندارد، نفقه ندارد. زوجیت میزان نیست، میزان ایلولته. ایلولت کسی که نفقهش بر انسان باشد. همه علما میگن نفقه زن ناشزه بر عهده شوهر نیست. از اینجا دیگه شما خودتون باید درک کنید که اجماعاتی که در کتب قدمای ما هست خیلی قابل اعتماد نیست. البته مخالفت هم مشکله، اما بهش اعتماد کنیم و فتوا بدهیم، نه. این مفیدشه، این مرتضاست، این شیخ توسیه، این ابن زهره است که خودش عذرخواهی میکند، این جناب ابن ادریسه. اینها اجماع که میگن دانه دانه فتاوا را ندیدن، قاعده را میبینن و میگن چون علما این قاعده را قبول دارن و ما نحن فی هم مصداق قاعده هست، پس از مسئلت و اجماعیه. این قدما. و اما بیاییم متأخرین. متأخرین از کی؟ از محقق به این طرف. محقق در سال 600 76 فوت کرده. بعدن برسیم به علامه هلی در 726 فوت کرده. بعدن برسیم به مرحوم شهید اول در سال 786 شهید شده. بعد برسیم بعدن به جناب عرض کردم شهید ثانی در سال 966 شهید شده. بعدن برسیم به جناب اردبیلی در سال 993 درگذشته. اینها را میگن متأخری. از متأخر به متأخر دیگه از زمان صاحب حدائق شروع می شود. صاحب حدائق در سال 1185 فوت کرده. می رسد دوران مرحوم محقق بهبهانی در سال 1206 فوت کرده. برسیم به زمان مرحوم سید جواد عاملی مؤلف کتاب مفتاح الکرامه 1226. برسیم به زمان مرحوم محقق قمی 1231. صاحب ریاض 1231. صاحب جواهر 1266. مرتضی 1281. این متأخرین و متأخر المتأخرین با قدما فرق دارن. اینها نه، ادعای اجماع که میکنن مثل قدما نیست. اینها به کتب مراجعه میکنن. اجمالاً ادعای اجماع اینها روی قاعده نیست. اینها نه، مراجعه میکنن. اما در این حالی که مراجعه میکنن باید ببینیم، عرض کنم خدمت اینا مراجعه میکنن اساس کارشون چیه؟ باید مسائلی که اینها فتوا بدهن در اون مسائل باید چند جهت را رعایت کنیم. پس ادعای اجماع متأخرین یا متأخر المتأخرین با قدما فرق دارد. اینها مراجعه به کتب میکنن، ادعای اجماع میکنن، ولی چهار جهت را باید در نظر گیریم. یادداشت کنید. یک، اولا ببینیم این متأخر یا متأخر المتأخرین به چه مصادری مراجعه کرده. دست اول، دست دوم، دست سوم. باید ببینیم اینکه ادعای اجماع کرده به کتب مراجعه کرده، کتب دست اول، دست دوم، دست سوم. گاهی از اوقات در اقوال به جواهر مراجعه میکنن که بی ارزشه. باید ببینیم که به چه کتبی مراجعه کرده. آیا این کتب دست اول است، دست دوم، دست سوم؟ این یک. باید کتاب را ارزشیابی کنیم. این آقا که در این کتاب نقل اجماع کرده آیا به کتب دست اول، دست دوم، دست سوم مراجعه کرده یا نه؟ دو، به چند کتاب مراجعه کرده. این با اولی فرق دارد. در اولی باید ببینیم به کدوم کتاب ها مراجعه کرده. در اینجا کمیته، چند کتاب را دیده است؟ 10 تا، 5 تا، 6 تا. بنابراین در اولی بحث در کیفیت، در دومی بحث در کمیت. در اولی بحث در کیفیت به کدام کتاب ها مراجعه کردی؟ دست اول، دست دوم، دست سوم. در دومی کمیت چند کتاب را دیده ادعای اجماع کرده است. سه، عبارتش چیه؟ گاهی میگد اجماعن، گاهی میگد لم اجد فیه خلافن. این با هم فرق داره. در اولی میگد اجماعن، گاهی میگد لم اجد فیه خلافن. اولی قوه و قدرت داره، دومی قوه و قدرت نداره. این سه. آشبم رسیت را بگو. یک، کیفیت. آیا مدارک این آدم مدارک اولیه است، دست دومه، دست سوم؟ دو، ادعای اجماع کرده است، آیا به چند کتاب مراجعه کرده؟ اولی کیفیت، دومی کمیت. سه، این آقا که ادعای اجماع کرده لفظش چیه؟ میگد اجماعن یا لم اجد فیه خلافن. غالباً جواهر میگد لم اجد فیه خلافن. اولی قوی تره. سه، این آدم که این کتاب را نوشته است، گاهی کتاب را برای فتوا می نویسند، گاهی کتاب را برای تتبع می نویسن. مفتاح الکرامه برای تتبع، اما کتاب ارشاد علامه برای فتوا. باید کتاب را هم در نظر گرفت، آیا این کتاب بر اساس تتبع نوشته شده یا بر اساس فتوا. پنج، این آقا که این کتاب را نوشته در دوران جوانی نوشته که فقهش پخته نیست، یا در دوران پیری نوشته که فقهش تکمیله. بنابراین ما حساب متأخرین را از قدما جدا کردیم. قدما اعد الله مقامهم در اجماع مسامحه زیاد کردند، اما متأخرین مسامحه دارند، نه در اون حد. ولی باید این پنجتا را در نظر گرفت، ارزیابی کرد. این پنجتا را حفظ کردیم. اول، کیفیت الکتب. آقایان میگن کیفیت المصادر. دو، کمیت المصادر. سه، تعبیرش چیه؟ تعبیرش لم اجد یا میگد اجماعاً. چهار، این کتابی که نوشته است برای افتاء یا برای تتبع. پنجم، آیا این کتاب را در دوران جوانی نوشته که هنوز فقهش پخته نبوده، یا در دوران نوشته است که فقهش پخته بوده؟ در این حالی که اینها هست، اینها 50%. 50% هم خود شما باید بگردید و قرائن و شواهد پیدا کنید که این اجماع پا بر جا هست یا پا بر جا نیست. 50 اولیه. تازه اگر گشتی در کلمات متأخرین و متأخرین متأخرین این 5 مسئله را دقت کردی، 50% راه را پیمودی، 50% مونده. اون باید چه کنی؟ خودتون باید آستین بالا بزنی، نگاه کنی، تتبع کنی، تتبع خود را زبیده کنید به زحمات متأخرین و متأخرین متأخرین، تا بفهمید که آیا مسئله اجماعی است یا مسئله اجماعی نیست. هذا قاعده ما یمکن ان یقال فی الاجماع المنقول. بنابراین اجماع منقول را از مسجد بیرون نکردیم. اجماع منقول در مسجد. کدام اجماع منقول؟ کتب متأخرین و متأخرین متأخرین. دو، باید مدعی اجماع از این 4 تا 5 تا فیلتر بگذرد. 5 تا را میتونه بگی آقای لرستانی؟ ها؟ یک، کمیت المصادر، کیفیت المصادر، کمیت المصادر، عبارت ناقل، موقعیت کتاب و موقعیت ناقل. این 5 تا را که آماده کردی خودت هم زحمت بکشی. البته اجماع من خود مفیده، اطمینان می شود، اطمینانم خودش علم عرفی است و شما دیگه نمیتونه مخالفت کنی، به شرطی که خودتون هم زحمت بکشی همراه آن. تمام. بحث فردای ما چیه؟ الاجماعات المتعارضه. یه بحثی در کتاب های فقهی ما اجماعات متعارضه فراهم. این ادعای اجماع کرده بر حرمت، اون ادعای اجماع کرده بر کراهت، این یه بحثی است. بحث بعدی ما قراءات است. آیا این قراءات هم به صورت اجمال برای ما نقل شده؟ چه مقدار حجیت داره؟ فردا با یه چشم میخندیم. چرا؟ میلاد مسعود آقا موسی بن جعفر، پدر بزرگوار کریمه اهل بیت. از با یه چشم دیگر میگریم وفات امام مجتبی علیه السلام. عراق فردا را عرض کنم روز عزای امام مجتبی میگیره. ایران حوزه هم تعطیل است به خاطر وفات. اما رسانه های ما مثل این که همان تولد را میگیرن، اونها اعلان وفات نمی کنن. من نامه سال گذشته به مسئول رادیو تلویزیون نوشتم که آقا برای اینکه این کشور ایران در کنار کشور عراق و آنها روز عزا میگیرند و موکب دارند و جلسه دارند، شما هم با حوزه هماهنگ باشید. قولکی به ما دادن که گفتن امسال گذشته، سال آینده. اما هزار وعده خوبان یکی وفا بکند یا نکند. الا اجهاد فردا تعطیل از حوزه با هم تعطیل.